أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. مسئله 7 و 8 دلیلش همون سه طایفه روایت بود که سه طایفه روایت رو ما بررسی کردیم. در هر سه طایفه هم روایت صحیح درش بود هم غیر صحیح. عرض کردیم که جمع بین این سه طایفه روایت نتیجه مسئله 7 و 8 شد. نظر فقها ها را هم گفتیم، دلیل ها را هم گفتیم. مسئله 9 جلد 4 از عروت الوثقا صفحه 368 بفرمایید. چی؟ بله بله، جمع کردیم که ما با هم ها شما اونو دارید میگید. سرچ کنید، شما سرچ کنید مثلا راجع به استطاعت. الان میگم سرچ کنید رو منش امروزی دارم میگم، ولی منشای قبلی که باید تمام بها رو زیر رو میکردی، تمام بها رو زیر رو میکردی، تمام وسائل رو زیر رو میکردی تا صدر و زیل و روایات مشابه و پیدا. اما امروزه دیگه با سرچ راحت. گفته بود از علامه گوگل بپرس، علامه گوگل. حالا که دیگه هوش مصنوعی هم اومده، دیگه تو هوش مصنوعی یکی از رفقای ما که درس میگه گفت فلانی، گفتم آن، گفت پادرس من یکی میاد از خود دوستان ضبط میکنه همونجا تا من دارم میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یکی دوتا دارن سوال میکنن، همونجا این فایل صوتی رو میده تو هوش مصنوعی مکتوب میکنه، همونجا میذاره تو سایت، هم فایل صوتی رو میذاره هم نوشتاریشو میگذاره. بهش گفتم که خب حالا اون نوشته ها که هوش مصنوعی نوشته تا حالا تو هم دیدی؟ گفت نه. گفتم برو ببین چه افتضاحیه. گفت چطور؟ گفتم این کلا سر منم رفته. یه موقعی ما فهمیدیم که ما که اینقدر سخت میگیریم خودمون من نوشته دارم دیگه، من هم فقه رو نوشتم هم اصول رو نوشتم، اما نمیگذرم تو سیستم، نمیگذرم برای این که دیگران بنویسن. گفت یکی اومد گفت بی خود به خودت زحمت دادی، پاساژ قدس پر از تقریرات درس تو. گفتم جدی میگی؟ گفت حالا فردا میارم برای آورد. نگاه کردم دیدم این همین نرم افزار است، این نرم افزار هست دیگه، شما گفتاری رو به نوشتاری. دیدم مثلا سرفه کردم گفته اخ، نفس کشیدم گفته گفتم خب این که هر کسی میفهمه این تقریر نیست. گفت آره راستیاتش ما هم رفتیم خریدیم که آخر سال بیاریم برای تو. گفتم مطمئن باش باز میکنم نگاه میکنم، چون میدونم یه همچی کاری خود. بعد به این رفیقمون که مدرسه گفتم دیدی اینا رو؟ گفت نه نه. گفتم برو ببین چه افتضاحیه. البته خیلی پیشرفته است، خیلی پیشرفته است. من همین دایره المعارفی که می نوشتم، چیزایی که می خواستم تایپ بشه، من که تایپست نبودم که، می گفتم این نرم افزار تایپ می کرد، اما بعد نگاه می کردم ویراستاری می کرد، ویراستاری می خواهد. حالا شما امروزه، بله یه موقعی سخت بود، من یک کتابی رو راجع به غنا و موسیقی میخواستم بنویسم، کتاب هست تو بازار، حکم الغنا و الموسیقی، حدود 100 صفحه است. 6 ماه میگشتم دنبال منابع، اصلا نرم افزار اینا نبود اون موقع، نور نبود، هیچی اینو نبود. آقا بهار رو همش رو دیدم، اصول کافی رو دیدم، تمام اینا رو دیدم. 6 ماه طول کشید، فیش برداری کردم، بعد این کتاب رو نوشتم. الان اون کار 6 ماهه من رو ظرف 10 دقیقه هوش مصنوعی براتون بهش بگید که هر چه روایت درباره غنا و موسیقیه برام میاد. خب الان چند تا برنامه هوش مصنوعی هست، من 7-8 تاشو رو گوشیم نصب کردم، هر کدومش هم یه جوریه، بعضیاش کامل میره میگرده پیدا میکنه براتون، موتورای قوی جستجو. لذا شما تو بحث استطاعت دیگه بنویسید استطاعت و راهله، میره براتون روایت گیر میاد. قبلا اینطور نبود. خب بنابراین وقت صدر و زیلا خیلی مهمه، اینکه صدر رو پیدا کنی، زیلا پیدا کنی. یه روایتی مثلا ممکنه نه راهله توش باشه نه استطاعت، اما زیل اون روایتیه که هم راهله توشه هم استطاعت توشه، اینا دیگه زحمت شخصی میخواد. خب مسئله 9 جلد 4 نرم افزار جامع فقه از عروة الوثقی صفحه 368، لا یکفی فی وجوب الحج وجود و نفقت ذهاب فقط. ببینید من این رو از خارج بگم بعد عبارت عروه رو میرسیم تطبیق میکنیم. تو بحث حج یکی استطاعت برای رفته که تالا راجع به همین گفتیم، زاد، راهله، نظر ما هم همون نظر صاحب عروه شد، صاحب وسائل شد که راهله در صورت نیاز و در صورت شأنیت مطابق با شرط، صاحب عروه نه یه مقدار احتیاط کرد، ما گفتیم احتیاط هم حتی لازم است. پس وقتی بحث استطاعت رو کردی یکی استطاعت در رفت به حج بود که تالا راجع به هم، یکی هم استطاعت برگشت از حج. و سومین نوع استطاعت، استطاعت معل کفایه، یعنی رجوع معل کفایه. این رجوع معل کفایه همه معتقد بهش نیستن، مثل امام اینو شرط میدونست. شما مستطیع بشی بری، مستطیع بشی برگردی، بتونی بعدن زندگی عادیدم داشته باشی، وقت نتیجهش کجا معلوم میشد؟ رجوع به کفایه امام. اگر کسی بگه که من یه سرمایه‌ای دارم با این سرمایه تا آخر عمرم باید زندگی کنم، وقتی یه آدم کج فکر برسه بهش بگید برو بابا سرمایه رو بفروش، برو مکه و برگرد، میگه بعدش وقت خدا بزرگه، از این خوشی مقدسه گیر میانده، خدا بزرگه، بعدش هم خدا بزرگه. امام میگه نه من قبول ندارم. امام رجوع به کفایت رو شرط، بعضی ها رجوع به کفایت و شرط نمیدونه، میگه بالاخره خدا رزق تو را میفرستاده، بعدش هم با خداست. الان اینجا چی میخواد بگه؟ کدوم یک از این استطاعت هاست؟ استطاعت رفت که تا مسئله 7 و 8 اینجا تو مسئله 9 استطاعت نوع دوم میخواد بگه، یعنی رجوع ممکن، یعنی بتونی همینطور که رفتی ممکن باشه برات برگردی، نرسی اونجا بگن همسفره بیا بگه من متاسفانه پولی که داشتم فقط تا اینجا بود که بیام مکه دیگه پول ندارم. این مسئله نوع اینه داره میگه. اما رجوع به کفایت یه مسئله دیگه هست، اونو میرسیم. فعلا ذهنتون رو اون مسئله خاص امام نباشه. آره بله بله الان میگه دیگه. بله اگر این مثلا بنا داره جار الله بشه، این دیگه حتی این مسئله نورم دیگه این استطاعت هم داده. میگه مرحوم صاحب عرفه میگه لا یکفی، حالا تو مراجع مشهور بود رجوع به کفایت رو امام شرط میدونه. ها نه نه، این قسم دوم رو همه قبول دارن. نه قسم سومه که اختلاف بود. لا یکفی وجوب الحج، لا یکفی فی وجوب الحج وجود و نفقت ذهاب فقط، کفایت نمیکنه در وجوب حجت الاسلام که فقط خرج رفتن رو داشته باشی فقط، نه بل یشترط وجود و نفقت العود الی وطنه، باید خرج برگشتم داشته باشی. این اراده اگه میخواد برگرده، اگه میخواد جار الله بشه، نه برگشتم لازم. و ان لم یکن له فیه اهل ولا مسکن مملوک، ولو اینجا که هست که میخواد برگرده، نه خیش و قوم داره نه خونه از خودش داره، ولی اینجا زندگی میکنه، زندگی میکنه، اجاره نشین، تمام فامیلش هم تو تصادف مردن، زلزله شد همه مال بم بود، زلزله اومد همه مردن، حالا میخواد بره حج، اهلی نداره برگرده، ولی باید پول برگشته به بم رو از مکه داشته باشه، ولو نه خونه ای داره دیگه، نه خش و قوم داره، ولو بل اجاره. للحرج فی تکلیف بالاقامت فی غیر وطنه المعلوفت له، این رفته تا اونجا میگن بهش که تو همین پول رفتن داشته باشی کفایت میکنه. میگه چرا؟ میگن آخه تو که اینجا کسی نداری، که نه خونه داری نه زندگی داری، همونجا بمون. ولی که این اصلا نمیخواد اونجا بمونه، غیر معلوفته، نه نمیخواد، اصلا معنوس نیست اونجا بمونه، اینجا خیش و قوم نداره خوب نداشته باشه، خونه نداره خوب نداشته باشه، اینجا داره زندگی میکنه، زندگی که میکنه خونه نداره، خیش و قوم نداره، طلبه ها که میان قوم مگه خونه دارن؟ همه ندارن دیگه، خیش و قوم دارن؟ نه خیش و قوم ندارن، اینجا کشو قامشون تو روستا، خونه شون هم که شهرک مهدیه است، تازه اگه گیرشون بیاد، اگه سال دوم بهشون نگن که آقا تو یه چیزی یه جای گزارش شده که مثلا یه چیزی داری، مثلا یه ارسی مرسی چیزی، یه شهزمتون گیر میارن، بعد هم بهش میگن سال دوم پاشون. حالا سعی شده این کارا نشه، ولی خب بله بوده دیگه، ما باش برخورد کرد. خب این ولو خونه نداره، خویش و قوم هم نداره، اما نمیخواد مکه بمونه، این باید خرج برگشتشو به بم داشته باشه. نه ازا لم یورد الاود او کان وحیدن لا تعلق له به وطن، این یا نمیخواد برگرده میخواد بره جار الله بشه، یا این تنهای تنهاست، رو مجرد شو تجرد را ببین. رفته بودیم تو فیضیه، ساکن شده بودیم، تازه مدرسه فیضیه انقلاب شده بود و فیضیه رو دیگه نظام جمهوری اسلامی تحویل مرحوم آیت الله عظمای گلپایگان داده بود، رئیس حوزه آیت الله عظمای گلپایگانی. امام هم در مباحث حوزه ورود چندانی نمی کردن، می گفتن رجوع کنید به آی گلپایگانی. مدرسه فیضیه که شما الان می بینید که این نبود که وقتی انقلاب شد و از تحت اشراف طاغوت و ساواک گرفتن، یک مدرسه مخروبه، این بازسازی شده توسط مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی اون موقع، اینجا بازسازی شد و اعلام کردن طلبه ها بیان امتحان بدن. ما هم یه طلبه مجرد بودیم تو مدرسه آیت الله مرعشی نجفی تو خیابون ارم، همین که الان تحت نظارت جامعة المصطفی شده، تا خرابش کردن. اون موقع این مدرسه سقف نداشت، یه حال و هوایی داشت، حالا دیگه سقف زدن و مثلا میره توی سالون، درش باز میشه انگار رفته توی سالون. مدرسه باحالی بود، طلبه های باحالی هم بودن، درس خون هم بودن، اما یه صبح میدید صدا خروس میاد، میدید طلبه رفته نماز آقا نجفی، برگشته دیده بعض خوابن، این خروس میخوند تا مدیرون میبینید طبقه سوم طلبه بایستاده این خروس میخونه. حالا اعلام کردن که طلبه ها بیان امتحان بدن، چون همه میخواستن دارن فیضیه دیگه، خود ما هم همینطور رفتیم امتحان دادیم و قبول شدیم و رفتیم داخل فیضیه. یه مثلا ما مثلا این حجرات یا اتاقایی که یه پستویی داره، مثلا یه پستویی داره مثلا 80 سانت در مثلا 1.5 متر، ما اصفهانی‌ها میگیم دستو، شما نمیدونم چی بهش بگید. یه حجره بود کنار ما مثل یه دستونی، یعنی 1 متر عرضش بود، 1.70 تا 1.80 تا طولش، یعنی به اندازه بود که این دراز بکشه و این همین ده همین اندازه. گفتن این حوزه یه نفر است. من به این هم حوزه گفتم دیوونه است کسی بیاد اینجا، مگر اینکه خیلی عرفانی باشه. یه دیدیم اتفاقا یکی این دیوونه پیدا شد، اومد و این اومد ساکن این حوزه شد. این واقعا رو مجرد شد تجدد را ببین بود. آقا این نه زندگیش مثل زندگی ما بود، نه خوردنش مثل خوردن ما بود، نه درس خوندنش مثل درس خوندن، یه چیزی محشری. گاهی از این چیزام گیر میاد، این دلش میخواد که کان وحیدن لا تعلق له به وطنه، اصلا هیچ این چیزا حالیش نیست، درسش هم عشقی میخوند، یه روز میرفت متول، یه روز میرفت لمعه، یه روز میرفت مثلا اصول میخوند، یه روز کفایه میخوند. یه روز دیدم رفته با درس آقا نجفی مرعشی نشسته، گفتم اینجا چیکار داری؟ گفت ثواب داره دیگه، از این کارا میکرد. حالا نه، اذا لم یورد العو، یه آدم اینجوری گیر اومد که این نمیخواد برگرده، او کان وحیدن، میخواد تنها زندگی کنه، لا تعلق له به وطنه، اصلا دنبال این که به وطن برگرده نی، لم یعتبر وجود و نفقت العود، اینجا نفقه عود شرط نیست، همین که بتونه بره کفایت. لاطلاق الآیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، کسی بتونه بره حج این مستطیع باشه. خب اینم تونسته دیگه، میره تو ذی‌قعده و ذی‌حجه و اعمال انجام میده، این استطاعت واسش. لاطلاق الآیه والاخبار، روایات هم تمام این روایاتی که حتی تو این دوتا باب تو سه طایفه روایت بود، سه تا باب بود، همش همینطور همه کفایت میکرد. فی کفایت وجود نفقت ذهاب،
و اذا اراد سکنا فی بلد آخر غیر وطنه لابد من وجود نفقه. حالا به وطنش نمیخواد برگرده، میخواد آقا این یه مدتی بره کنار حرم حضرت رقیه، او وقت که میشد بری، حالا که دیگه داعشیه نمیذارن، این اینجا طعم حرم حضرت معصومه رو چشیده، طعم حرم حضرت رضا رو هم چشیده، مکه شده میخواد بره طعم حرم حضرت رقیه و حضرت زینب هم این. و اذا ارادت سکنا فی بلد آخر غیر وطنه، اینجا لابد من وجود نفقه، برای کجا؟ برای اونجایی که میخواد بره، هر جا میخواد بره. بله بله بله. حالا اذا لم یکن ابعد من وطنه، یه وقت میخواد، خوب دقت کنه اینجا اختلاف داره، میخواد یه جای بره که باید بیاد وطنش، از وطنش بره. نه، در این صورت ممکنه بگیم فقط به وطنش کفایت میکنه، این یه سفر دیگه است میخواد بره. آقا این ربطی به این، این میخواد بیاد قم، اما از این به بعد میخواد بره اصفهان ساکن بشه. چند میگیرن از اینجا تا اصفهان؟ مثلا 200,000 تومان. همین 200,000 تومان رو نداره، میگم نخیر بیا تو وطنت بمون، هر وقت 200,000 تومان داشتی و وقت برو اصفهان. دل ایشون میگه اذا لم یکن ابعد من وطنه، و الا اگر جای بلدی که میخواد بره دورتر از وطنشه، فظاهر کفایت و مقدار العود الى وطنه. فظاهر اینجا اختلاف فتواست، نظر مرحوم صاحب عروه اینه که نه، اینجا خرج رفتن تا اصفهان لازم نیست، تا قم رو داشته باشه بیا تو قم زندگیشو بکنه، هر وقت پول داشت بره اصفهان. و صلی الله علی محمد و آله.